بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لعنة الله على اعدائهم اجمعين
و آرزوی موفقیت و قبولی طاعات دنباله همون دعای ابو حمزه را ادامه میدیم. تا اینجا گفته شد، بعد نکاتش هم گفته شد، فالامر لک وحدک لا شریک لک والخلق كلهم یالک و فی قبضتک و کل شیء خاض لک تبارکت یا رب العالمین. بحث امروز ما از این جمله است: الهی ارحمنی اذا انقطعت حجتی، الهی ارحمنی اذا انقطعت حجتی و کل عن جوابک لسانی و طاش عند سؤالک ایای لبی هیا عظیم رجائی لا تخیبنی اذا اشتدت فاقتی ولا تردنی لجهلی ولا تمنعنی لقلت صبری. قسمت قسمت را معنای مفصل ترک کردم که برای آشنایی اجمالی لازم است این معناهاش را از اول خدمتون عرض بکنم. البته یه قدری مفصل تر است از معناهایی که در زیر سطرهای خود مفاتیح الجنان آمده. در این جمله اله رحمنی اذا انقطعت حجتی که تصویری از گوشه ای از قیامت هست و همچنین تصویری از بیچارگی و درماندگی انسانه، چنین میگوییم: خدای من به حالم رحم کن. آنگاه که به محکمه عدلت در پیشگاهت حیران بایستم و حجتم قطع شود، یعنی از آوردن دلیل و انگیزه صحیح بر اعمال ناروایم باز مانم و زبانم از پاسخ تو لال گردد و هوشم در برابر سؤال تو از کارهایم از سر برود. و طاشه عند سؤالک ایای لبی فیا عظیم رجائی لا تخیبنی اذا اشتدت فاقتی ولا تردنی لجهلی. ای امید بزرگ من در سراسر هستیم، ای خدا ناامیدم مکن آنگاه که فقر و مسکنت من سخت گردد و کارم به جان و کاردم به استخوان رسد. به خاطر نادانیم مرا از درگاهت مران و به خاطر کم صبریم رحمتت از من دریغ مدار. مرا مران که به امید آمدم به درت، به دهرهم که که پریشان و عاجز و زارم، چون توی دست و نیازمندم مرا به عطایت شاد کن، و چون ناتوان و درمانده‌ام به حالم رحمت آور، به حالم ترحم کن. خب این چند جمله که الان خوندیم و معناشم برای اینکه یک آشنایی ذهنی داشته باشه عرض کردیم. خود این قسمت یک توضیح مختصری هم داره که من خدمت شما عرض میکنم. در آن جمله اله ارحمنی اذن قطعت حجتی و کل ان جواب پلسانی و تاش عند سؤال که ایای لبی، در این جمله از حولهای روز قیامت و مواقف روز قیامت یک موقف و یک حول و وحشتش ترسیم شده و حیرت انسان در این موقف سخت. امام با این بیان شیرین و جملات کوتاه خیش بیان کرده. این موقف موقع قیامت موقف عرض اعمال بر پروردگار است، موقفی است که باید در برابر محکمه عدل الهی بایستی و جواب بدی، همان موقفی است که در قرآن صریحا از آن یاد شده وقفوهم انهم مسئولون. این آلود دامن ها، این گناهکار ها را نگه دارید که وقت سؤال آنان است، اینها سؤال خواهند شد. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. اونجا از کارهای مربوط به گوشت مثل شنیدنی ها، از کارهای مربوط به چشمت مثل آنچه دیده ای، از کارهای مربوط به قلبت، از نیاتت، از عقایدت سوال خواهی شد. کل اولئک کان عنه مسئولا. این احساس مسئولیت و تصور این موقف عظیم قیامت واقعا آدم ها همین دنیا هم متحیر می سازه. همین دنیا هم اگر اهل فکر و محاسب و اندیشه باشی خواب از چشمت می گیرد، آنگاه که حجتت قطع می شود و دلیلی بر کارهایت نداری. و زبانت از پاسخ به خدا لال می شود. و تاش اند سؤال که ایای لبی، و کاردت به استخوان می رسد و هوشت از حیرت از سر می رود، می مونی که چی جواب خدا بدی. این همون موقف است که در حالات حضرت امام مجتبی صلوات الله و سلامه علیه آمده تقریبا همه تاریخ نویسان معتبر این جملات رو نوشتن، در روایات معتبر هم آمده. گرگاه حضرت به یاد مرگ می افتاد، رنگ مبارکشان زرد می شد. هرگاه به یاد عالم برزخ می افتاد، اشکشان جاری می شد. و هرگاه به یاد بلند شدن از قبر و شروع روز قیامت می افتاد، بند بند بدن حضرت می لرزید. باور داشتن مثل من و شما نبودیم که یک تصور مبهمی از این مسائل حقیقی عالم تو ذهن ماست و حالا که حقیقی ترین مسائل همین ما برای اونجا ساخته شدیم، باید جوابش اینجا آماده بکنیم. وانگاه وقتی یاد میکرد از عرض اعمال بر پروردگار و وقوف در برابر محکمه عدل الهی، حضرت صیحه‌ای میزد و غش میکرد. امام مجتبی، کار سخته، چون شجاع‌ترین انسان‌های زمین در برابر این موقف لرزیدند و اشک ریختند و گریه کردند. علی با اون شجاعتش، امام حسن با اون شجاعتش که از هیچ چیز واهمه نداره، از حال میره وقتی به یاد عرض اعمال بر پروردگار میفته. اونجا فقط رحمت اوست که دست من و تو میتواند بگیرد. ولذا زین العابدین بعد از تصویر این موقعیت دستش بلند کرده: الهی را ارحمنی از ان قطعت حجتی، خدایا رحمم کن، به حال من ترحم کن، بر بیچارگی من رحمی بکن. این همان جاست که مولایمون علی شبها گریه میکنه، میگه خدایا فردا اگر امر فرمایید علی را، فرزند ابو طالب را به سوی آتش بکشند، من در برابر این امر تو حجتی ندارم. در اون دعای پرمغز و شریف کمیل جمله ایست بسیار 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 تکاندنده. این موقعیت را تا حد حضرت اونجا هم ذکر کرده: الهی و ربی ملی غیرو که اسألهو کشف ضری، پروردگار من کیست جز تو که از او رفع گرفتاری هایم بخواهم، و نظر فی امری، من کرا غیر تو دارم که تقاضا کنم عنایتی به کارم کند و نظری به امرم و شؤوناتم بیاندازد. از اینجا منظورم هست: الهی و مولای، اجریت علی حکم اتبعت فیه هوا نفسی، مولای من تو حکمی جاری کردی بر من و تکلیفی بر دشمن گذاشتی که من در انجام تکالیف تو پیروی هوای نفس کردم. و از منظر آرایی و زینت دادن گناه که کار دشمنم یعنی کار شیطان و هوای نفس بود پرهیز نکردم، خود را حفظ نکردم، ولم احترس فیه من تزیین عدوی، فغرنی به ما احوا، دشمن هم وقتی غفلت مرا دید مرا فرید داد. و اسعده الا ذالک القضا، قضا و مشیت تو هم کمک کرد، چون مشیت تو بر این است که اگر بنده غفلت ورزد او را رها میکنی و آنگاه شیطان به سرعت او را فریب میزند. فتجاوزت به ما جرا علی من ذالک بعض حدودک، به همین جهت ها من بعض از حدود تو را شکستم و خالفت و بعض اوامرک. بعض فرمانهای تو را مخالفت کردم. فلک الحجت علی فی جمیع ذالک، یا لک الحمد علی فی جمیع ذلک در نسخه های حجه است که حجت بهتر میخوره به کلام. فلک الحجت علی فی جمیع ذلک ولا حجت لی فی ما جرا علی فیه قضاؤک و الزمنی حکمک و بلاؤک. خدایا تو در همه این کارها بر من حجت داری، میتونی بگی پیغمبر فرستادم، قرآن فرستادم، بیان کردم، عذاب بلا بیان نیست تا قبیح باشد بر کریم، عذاب معل بیان است. قبح عقاب بلا بیان قبول، اما اینجا عقاب با بیان است. فلک الحجت علی فی جمیع ذلک ولا حجت لی فی ما جرا علی فیه قضاؤک. اما من هیچ گونه حجتی ندارم در این مسائلی که هم هوای نفسم کمک کرده، هم شیطان اون رو زینت داده به من، هم در لحظات غفلت گول خوردم و هم بخت شوم من هم مرا به اینجا کشنده. خب این صحنه از همون صحنه است که انسان دیگه حجتی پیش خدا نداره. جایی که علی با اون شجاعت از این صحنه می ترسد، چرا ما نمی ترسیم؟ آیا به خاطر آن است که لایق تریم از علی و کار بهتری کردیم؟ نه. آیا به خاطر آن است که خیلی پردلیم؟ نه. کوههای شجاعت اینجا لرزیدن. فقط به خاطر کمی معرفت ما به این حالات، کمی فکر ما، کمی تدبیر ما در این مسائل حقیقی جهان است. خدای من به حالم رحم کن. آنگاه که در برابر محکمه عدلت حیران بایستم و حجتم قطع شود و زبانم از پاسخ تو لال گرد. اینجا فقط رحم الهی است که دست به دامن رحمت بیکران او باید بشیم، چنانچه مولای من زین العابدین همین کار کرده. الهی ارحمنی در این موقع سخت، جز خدا و جز دست رحمت او نمیتواند کسی دست ما را بگیرد. از آنجا که کرم او اقتضا می کند آنجا ما را فراموش نمی کند، اما باید هوشیار باشیم، چون کتب علی نفسه الرحمه، خدا رحمت را بر خود واجب کرده. در آیه دیگری می فرماید و اذا جاءك الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علا نفسه الرحمه، آیه 54 از سوره انعام. رسول ما، افراد مؤمن که پیش تو می آیند، آنان که ایمان به آیات ما آوردند، به آنها بگو سلام علیکم، یعنی به آنها بگو مژده بر شما و سلامت بر شما باد. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، که پروردگار شما بر نفس خیش رحمت و مهربانی را واجب کرده، نوشته است بر نفس خیش رحمت را. از اینجاست که مایه امید می شود و باز همین زین العابدین در روایتی که در بهار آمده در میزان الحکمه نقل شده، در بعضی کتاب های دیگه آمده، فرمودن لا یهلک مؤمن بین ثلاث خصال: شهادت الله اله الا الله وحده لا شریک له، و شفاعت رسول الله صلی الله علیه و آله. وسعت رحمت الله عز وجل، امام زین العابدین فرمود آدم مؤمن سرانجام اهل نجات است و هلاک نمی شود بین این سه خصلت. خصلت اول شهادت به وحدانیت حق است که غیر از مستحباتش در نمازها روزی چندین بار شهادت به یگانگی خدا می دهی، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. و خصلت دوم شفاعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است از گناهکاران. و خصلت سوم رحمت واسع و بیکران الهی است و سعت رحمت الله عز و جل. باز در حدیث نبوی وارد شده لو تعلمون قدر رحمت الله تعالی لتکلتم علیها، اگه شما قدر رحمت الهی و اندازه رحمت الهی که بی انداز و بی کران است می دانستید در همه کارها توکل بر او می کردید، کسی از او مهربانتر پیدا نمی کنید، او را در کارها وکیل خیش می کردید، خود را صاحب تدبیر نمی دیدید و کار را به حق واگذار می کردید. تو با خدای خود انداز کارو دل خوش دار که مدعی نکند رحم اگر خدا بکند. این روایت به طرق مختلف نقل شده، یکیش نقل شده که عمر میگوید ما در حضور رسول خدا بودیم که اسیران فراوانی که از یک جنگی که اینا مغلوب شده بودند این اسیران را حضور رسول خدا آوردند. در میان این اسیران زنی بود نگران به نظر می رسید و چشمش به هر سو بود. با اینکه اسیر بود در بین اسیران به سرعت می دوید و دنبال گم شده ای بود. تسعا اذ وجدت سبیا فی السبی اخذته فالسقته به بطنها، می گشت در میان سبایا در میان اسیران با شتاب می رفت و می دوید تا رسید به بچه کوچکی که او را بلندش کرد و گرفتش و نوازشش کرد و به سینهش چسباند. این اسیر کودک خود را گم کرده بود در جمع اسرا، وقتی به کودک خودش رسید فرزندش را مادرانه با محبت بلند کرد و در آغوش کشید و چسبان به سینه خود. فالسقت هو به بطنها. فقال لنا النبی اترون هذه طاره ولدها فی النار، پیغمبر رو به ما کرد فرمود این مادر مهربان هیچ فکر میکنی این فرزندش رو که به آغوش گرفته و اینقدر لذت داره میبره این بچهش رو از آغوشش جدا کنه تو آتش بیاندازه؟ گفتیم نه یا رسول الله. این مادر تا آنجا که قدرت داشته باشد این کار نمیکنه، مگر یه وقتی قدرت و توان از دست او برود کسی با زور بچهش را بکشد و بیا آتش بیاندازه، و الا تا قدرت داشته باشه و جون در بدن داشته باشه بچهش را حفظ میکنه، نمیذاره بچهش تو آتش بیفته. فقال لنا النبی اترون هذهی تارحتون ولدها فی النار؟ قلنا لا. آنگاه پیغمبر خدا فرمود الله ارحم به عبادهی من هذا به ولدها. فرمود ای اصحاب من، خدای من پروردگار عالم مهربانتر است به بندهایش از این مادر به فرزندش، به فرزند کوچکش. در بعضی دعا داره یا ابر من الوالد الشفیق، ای خدایی که از پدر مهربون هم در حق بنده مهربون تری، چون پدر ده بار شش سفیدی کنی تخلفش به نمایی و سرپیچی از او بکنی دل سرد میشه، بسا راهت هم نده، بسا نذاره سر سفرش هم بشینی غذا بخوری. اما خدا با همه گناهانت هم روزی تو را میدهد، هم آبروی تو را حفظ میکند، هم سفره کرمش جلوت پهن میکنه و مضایقه ای از نوازش تو، از ستاریت، از پرده پوشی نداره. هرچه مهربانی ها و رحمت هاست در کل عالم، یه قطره از دریا و یه رحمتی بی پایان الهی است. خب بنابراین باید طلب رحم کرد از خدا برای اونجا که زبان انسان بند میاد و از حجت و آوردن دلیل بر اعمال ناروای خیش باز میماند و کارد انسان به استخون میرسه و روگش سیاه میشه.
Mustafa.